بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض به حضرتون که بحث ما رسید به ابتدای ادله محرزه، همونطور که خاطر شریفتون هست ما در بحث‌های مقدماتی که حول محور قطع داشتیم در باب حجیت قطع، کاشفیت قطع و محرکیت قطع مفصلا صحبت کردیم، احکام و مسائلی که مترتب بر مسئله حجیت قطع بودن رو هم حول محور اونها صحبت کردیم، مسئله تجری، مسئله علم اجمالی، مسئله قطع طریقی و موضوعی، مسئله جواز اسناد الالمولا و نهایتا در پایان بحث جناب شهید سعد و رحمت الله علیه برای ما جنبندی کردن بحث رو، بفرمودن که حق و طاعه که ما اون رو اثبات کردیم و محدودش رو مشخص کردیم، محدودش شامل هر گونه تکلیف محتملی میشه تا زمانی که ترخیصی از طرف شارع نسبت به عدم تحفظ بر اون احتمال وارد نشده باشه. خب این خلاصه اون چیزی بود که توی این چند صفحه بررسی کردیم، اما از اینجا به بعد دیگه وارد ادله میشن ایشون و بررسی ادله رو انجام خواهند داد. شروع بحث باید اینطوری آغاز بشه که ما گفتیم که فقیه به یک عنصر مشترک در استنباط حکم شرعی نیاز داره، اون عنصر مشترک بحث حجیت قطع، و عرض کردیم که این حجیت قطع تفاوتی نداره که از جانب یک دلیل محرز حاصل بشه یا از جانب یک اصل عملی. اینو مفصلا هم توی حلقه اولا روش مانور دادیم، هم توی ابتدای بحثمون در این کتاب. خب لذا توضیح دادیم که هم امکان این وجود داره که شما هم از ادله محرزه و هم اصل عملی به قطع برسید. چرا؟ به خاطر این که ولو درسته که خود اون دلیل محرز یا خدمت شما عرضم که اصل عملی، خود اونها دلیل قطعی نباشن، مثلا شما با این دلیل ظنی معتبر بخواید نتیجه رو جلو ببرید، اما مسئله اینه که به اون نتیجه‌ای که از یک دلیل ظنی معتبر یا از یک اصل عملی قراره که به حکم شرعی و استنباط حکم شرعی برسید، باید به اون نتیجه فقیه یقین و قطع داشته باشه، براش قطع حاصل باشه. این از این نکته. لذا ایشون تأکید میکنه که باز دوباره اون مسئله تأکید میکنه که ما در ادله باید این رو رعایت کنیم که دو نوع دلیل داریم و هر یک از این ادله برای ما راهگشای مسئله استنباط خواهند بود. یه مطلبی رو جناب شهید صدر چند صفحه قبل اشاره کردن بهش و روش مانور دادن و الان هم در واقع روی اون تأکید میکنن، و اون این که ما توی هر واقعه از وقایعی که قراره که فقیه در اون حکمی رو استنباط بکنه، ما میتونیم با یک اصل عملی وظیفه مکلف رو معین کنیم و مشخص بکنیم. که اگر خاطرتون باشه باز اینو تأکید کردیم که اصل عملی اصلا اساس کاری که انجام میده برای ما رفع تحیر در مقام عمله. اونجا مفصل توضیح دادیم، گفتیم که اینکه در هر واقعی میشه اصل عملی داشته باشیم، معناش اینه که متناسب با مجرای مسئله و واقعه و همچنین مجرای اصل عملی در هر واقعی امکان اجرای اصل عملی هست. اگر خدمت شما عرض بشود که از مجرای علم اجمالی باشه یا از مجرای شک بدوی باشه یا از مجرای شک همراه با حالت سابقه باشه، همه اینها به ما کمک میکنه که در یک واقعی بتونیم اون اصل متناسب با این مجرا رو اجرا کنیم. لذا ایشون میگه که پس از اونجایی که ما در هر واقعی میتوانیم یک اصل عملی داشته باشیم، این اصل عملی ما تا زمانی اعتبار داره و میشه به اون اخذ کرد که در اون واقعه ما دلیل محرزی پیدا نکنیم. به محض اینکه دلیل محرز پیدا کردیم، اعتباره و ارزش اون اصل عملی برای کشف حکم شرعی از بین خواهد رفت. چون یه قاعده هست، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، اصل دلیل است در جایی که ما هیچ دلیل محرزی نداشته باشیم. همین که دلیل محرز پاش به مسئله باز شد، شما حق استفاده از اصل عملی در اون مجرا ندارید. همین مقدار رو بخونیم چون مطلبش تکراریه، خیلی لازم هم نیست روش مانور بدیم. خب، تحدید المنهج فی الادله و الاصول، مشخص کردن راه و روش در ادله محرزه و اصول عملی. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند اليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين. قبلا شناختیم که ادله‌ای که فقیه به اون استناد میکنه در استدلال فقهیش و استنباط حکم شرعیش بر دو قسم است. فهیا اما ادله محرزه، این در واقع ادله ما یا ادله محرزه هم که یطلب بها کشف الواقع یا یطلب بها کشف الواقع، ادله محرزه ای که هدف از اونها طلب کشف واقع است. و اما ادله عملیتون هم یا به تعبیرشون اصول عملیه، که تحدد الوظیفه العملیه للشاک الذي لا يعلم بالحکم، یا اینکه ادله ما ادله عملی هستن که مشخص میکنن وظیفه عملی رو برای شاکی که کسی که شک کننده است، الذي که این شاک لا يعلم بالحکم، حکم را نمیداند. خب، و یمکن القول على العموم، میتونیم به صورت عمومی این حرف رو بزنیم، به صورت قاعده و عموم، که به ان کل واقعت یعالج الفقیه حکمها، این که هر واقعه‌ای که قرار فقیه در اون واقعه حکمش رو معالجه کنه، به تعبیر معالجه اینجا که میانی به دست بیاره، یوجد فیها دلیل من القسم الثانی، ما میتونیم بگیم که تو هر واقعه‌ای میتونیم از اصول عملیه یک در واقع اصل جاری کنیم و داشته باشیم. یافت میشود فیها در این واقعه دلیل من القسم الثانی، ای اصل عملی که یحدد لغیر العالم الوظیفه العملیه، که کارش اینه که برای کسی که نمیدونه حکم رو یحدد و تحدید میکنه، شخص میکنه، بیان میکنه وظیفه عملیش رو. فان توفر للفقيه الحصول على دلیل محرز اخذ به و ترک الاصل العملي وفقا لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه كما ياتي في تعارض الادله. خب، حالا که تو هر واقعی ما یک اصل عملی داریم، اگر فان توفر للفقيه، اگر که اتفاق افتاد برای فقیه، چه چیزی؟ الحصول علی دلیل محرز، این که به دست آورد یک دلیل محرزی رو اخذ بهی، به اون دلیل محرزه اخذ میکنه و ترک الاصل العملی و اصل عملی رو ترک میکنه. چرا؟ وفقا لقاعدت تقدم الادلت المحرزه، به خاطر موافقت با قاعده‌ای که میگه که ادله محرزه بر اصول عملیه مقدم هست. کما یعطی انشالله تعالی فی تعارض الادله، اونجا انشالله فساد بررسی میکنیم. ما اولین بار این بحث کجا خوندیم؟ تعارض ادله، اسخای میکنم، تقدم ادله محرزه بر اصول عملیه رو اولین بار در تعارض ادله حلقه اولا اونجا بررسی کردن. آخرین بحثی که داشتن در تعارض میان امارات و اصول اونجا توضیح دادن که امارات بر اصول مقدمه. اصطلاح امارات و امارات رو اولین بار ایشون اونجا آوردن. خب و این لم یتوفر دلیل محرز اخذ بالاصل العملی فهو المرجع العام للفقیه حیث لا یوجد دلیل محرز. میگه که حالا اگر که دلیل محرزی پیدا نشد، اخذ میکنه به همون اصل عملی که به صورت قاعده عمومی در اختیارش بود. خب فهو المرجع العام للفقیه، این اصل عملی یک مرجع و قاعده و قانون عامی است که حیث لا یوجد دلیل محرز، هر جا که دلیل محرز پیدا نشود میتونه از اون اصل عملیه استفاده کنه. خب از تختلف الادله المحرزه عن الاصول العمليه، حالا دوباره داره شروع میکنه ایشون فرق اصل عملی و ادله محرزه رو میگه با توضیحاتی که سابقا دادیم از تفاوت هایی که بین امارات و اصول و حکم واقعی و حکم ظاهری دادیم، فرقا روشن شده دیگه. تو ما ادله محرزه، یا ادله محرزه، ما در واقع کشف واقع داریم، کاشفیتش و احراز از واقع در ادله محرزه در واقع کاملا مشهوده. اما توی اصول عملیه ما کاشفیت نداریم، ما احراز عن الواقع نداریم، ما تو اصول عملیه صرفا در مقام رفع تحیریم. در این مقام هستیم که وظیفه عملی مکلف رو در یک واقعی روشن کنیم. وقتی که مثلا در باب براءت برای ما در مسئله شرب توتون اصل براءت میاد میگه که اشکال نداره توتون رو استعمال کن، این اصل براءتی که استعمال توتون رو بدون اشکال قلمداد میکنه، معناش این نیستش که در واقع هم این مسئله بدون اشکاله. البته ممکنه در واقع هم مسئله بدون اشکال باشه، اما این اصل عملی این کارو نمیکنه. اصل عملی الان در مقام عمل میخواد از شما رفع تحیر کنه. شما از خود میپرسی که خب من چیکار کنم، من الان واقعا نیاز دارم به شرب توتو، و اصل عملی من میگه اشکال ندارم. یا همچنین در مسئله احتیاط، در مسئله احتیاط فرض کنید در شک بین اقل و اکثر که اینو مفصلا توی حلقه اولا خوندید، مثالی بزنم که قبلا خونده باشید، اونجا که میگفتن که خدمت شما عرض کنم که علم به اقل دارید، قطع به اقل دارید، اما شک در اکثر دارید، که شهید صد هم اونجا گفتش که شما علم اجمالیتون اینجا منحل میشه به یک شک بدوی و یک علم تفصیلی. علم تفصیلی به 9 جز، شک بدوی در 10 جز اصل براءت جوری میشه. خب باز دوباره مسئله که اینجا هست اینه که آیا شما واقعا حکم رو میفهمید، حکم واقعی رو، یا نه این حکم ظاهری است برای اینکه وظیفه عملی شما مشخص بشه. حالا ممکنه بعدها یه دلیلی پیدا بشه حکم واقعی در مسئله روشن بشه. لذا فرقشون هم از مباحثی که قبلا داشتیم روشن میشه که تختلف الادله المحرزه عن الاصول العمليه، فرق میکنن ادله محرزه از اصول عملی. در چی فرق میکنن و با هم اختلاف دارن؟ فی ان تلک تكون ادله مستندا للفقيه به لحاظ کاشفیتها عن الواقع. تلکه میخوریم ادله محرزه، فرقشون در اینه که ادله محرزه ادله و مستند هستن برای فقیه به لحاظ کاشفیتشون از واقع و احراز حال الحکم شرعی، و اینکه قرار حکم شرعی رو احراز کنم نشون بدم، لذا بهشون میگن ادله محرزه. نی الادله التي يحرز تحرز الواقع. و اما هذه فتكون ادله من وجهه العمليه فقط، به معنی انها تحدد کیف يتصرف الانسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. اما در ادله اصول عمليه اینها هذه اصول عمليه تكون، اینها ادله هستن از نظر عملی فقط، به این معنا که انها این اصول عملیه تحدد و روشن میکنن، تبیین میکنن که کیفه تصرف الانسان، چگونه انسان عمل کنه، انسانی که لا یعرف الحکم شرعی للواقع، که عالم به حکم شرعی واقع نیست. کما ان الادله المحرزه تختلف فيما بينها لان بعضها ادله قطعيه تعدي الى القطع بالحكم الشرعي و بعضها ادله ظنيه تعدي الى كشف الناقص محتمل الخطا من الحكم الشرعي و هذه الادله الظنيه هي التي تسمى الاماره. سوال پرسیدن اینطور نیست که وقتی که میگه شرب توتون اشکال ندارد وظیفه ما را مشخص میکند این فهم بشه که در واقع اشکالی ندارد. چطور میخواد فهم بشه مگر که اصل عملی واقع رو نشون میده؟ سلام علیکم. بله، اصلا وقتی شما اصل عملی جاری میکنید معناش اینه که شما میتونی انجام بدی، برات پای پرونده اعمالت گناه نمی نویسن. اما نه، اما به این معنا نیستش که اینجا واقع احراز شده. اصلا فرق حکم واقعی و ظاهری همین بود دیگه. تو حکم واقعی شما دسترسی به واقع داشتی. چرا؟ چون اون ابزاری که در اختیارت بود واقع نما بود. اما تو اصول عملیه اینها قابلیت واقع نمایی ندارن، ضعف ذاتی دارن، قرار نیستش که حکم واقع رو به ما نشون بدن، که اگر حکم واقع رو نشون میدادن میشدن حکم واقعی نه حکم ظاهری. چرا؟ چون مجراشون اصلا مجرای شکه. یعنی فرض اینه که من نمیدونم حکم واقع رو، حالا که نمیدانم خب چیکار کنم؟ هیچ راهی هم ندارم به واقع برسم. یعنی حتی دلیل محرز ظنی هم ندارم. توجه فرمودین؟ حتی دلیل محرز ظنی که مثلا نسبت به دلیل قطعی احرازیت کمتری داره، میگه حتی اونم ندارم، شک دارم، کاملا شک دارم به حکم واقعی. خب چیکار کنم؟ میگه اصل عملی جاری کن. خب سوال، اصل عملی که جاری کردم آیا برای من این اصل عملیه واقع رو نشون میده؟ احراز واقع داره؟ میگه نه، چون مجرات مجرای شکه، قرار نیست واقع رو نشون میده. به تو وظیفه عملی مشخص میکنه، میگه این حکم ظاهریه، عمل کن فعلا. لذا گفتیم شاید صد چرا اصلا این اولین مطلب رو گفت. لذا امون اول گفت اگر توی واقعی شما اصل عملی داشتی، بعد اتفاقه که یه دلیل محرزی پیدا شد، اصل عملی میره کنار، چون اصلا مجرای اصل عملی در جایی که دلیل محرز نباشه. خود همین نشون میده که پس اصل عملی قابلیت احراز عن الواقع رو نداره. بله. احراز عن الواقع که مثالی نیستش که، احراز عن الواقع که مثالی نیست که عزیز دلم، اینو مفصل توضیحش دادیم، گفتیم که دلیل محرز. چرا بهش میگن محرز؟ چون کاشف از واقع، حکم واقع رو به ما نشون میده. گفتیم دلیل قطعی، دلیل ظنی معتبر اینطوری هم. خبر واحد ثقه میاد، اگه منظورتون مثال به دلیل، بله خبر واحد ثقه، دلیل قطعی عقلی که مثلا وجود داره، خبر متواتر به عنوان یک در واقع دلیل قطعی، نمیدونم تمسکی به ظهور آیه و روایت، دلیل ظنی معتبر. خدمت شما عرض بشود که اجماع، شهره، این همه میشن دلیل ظنی یا ظنی معتبر یا دلیل قطعی. خب اینا همه کاشف از واقعا دیگه، اگه منظورتون اینه اینا میشن مثالش. اما احراز واقعی مثال نداره که ما تو برامون حاصل نشه. حالا باز مثال فرضی میتونیم درست کنیم، مثلا بگیم که بله من الان در مقام استنباط حکم شرعی یک خبر واحدی نستم اومده، خبر واحد صیغه‌ای مفادش مثلا اینه که در مسئله خمس اگر از اموال در واقع میت چیزی رو به ارث ببرم اینا مثلا خمس نداره. این میشه در واقع این که شما در فرض مثال ما به واقع رسیدی. چرا؟ با دلیل خبر واحد صیغه که یک دلیل ظنی معتبره از جنس ادله محرز است. یا مثلا یک خبر متواتری دست شما اومده که حالا خبر متواتر واقعا تحصلش امکان نداره، ما خبر متواتر شاید یکی دو تا داشته باشیم. علی ای حال، پس ما توی ادله محرزه احراز، مثلا اسمش روشه دیگه، هی میگه ادله محرزه، چون تاکید میکنه وقتی که ادله محرزه قراره که واقع رو نشون بدن فرقی نمیکنه که گاهی اوقات اینها ادله قطعی باشن، گاهی اوقات ادله ظنی باشن. تفاوتشون داره همینه دیگه، در اینه که تو ادله قطعی کاشفیتشون 100%، یعنی مثل آینه میمونن که در واقع تمام نماهن و تیکهی، مثلا فرض کنید بعضی وقتا آینه ناقصه، شکسته، بعد شما که جلو آینه وای میستی شما رو کامل نشون نمیده. بعضی وقتا آینه کامل قدیه، عرضش هم طوریه که تمام هیکل شما رو نشون میده. قطع اینطوریه، قطع خصوصیتش اینطوریه که آینه تمام نمای واقع، برخلاف دلیل ظنی. این که میگیم قطع منظورمون دلیل قطعیه دیگه. پس تفاوتشون داره اینه که تو ادله محرزه ما دو نوع دلیل داریم، دلیل قطعی، دلیل ظنی معتبر. دلیل قطعی که وضعیتش مشخصه، اشرف الدلائل، اما دلیل ظنی معتبر به استناد به یک دلیل قطعی که حجیت این دلیل ظنی رو اثبات میکنه به حکم قاعده کل ما بالعرض لابد و انینتهی الى ما بالذات، یک احرازیتی عن الواقع داره که این احرازیت عن الواقع توش احتمال خطا هست، اما این احتمال خطا رو شارع با الغاء احتمال خطا از بین میبره و او رو کلقطع میکنه برای مکلف به خاطر مصلحت تسهیل علی العباد. حالا دیگه اینا رو شهیدسال اینجا تاکید نمیکنه، توی حلقه ثالثه اشاراتی بهش میشه که میبینه که خب واقعا رسیدن به حکم واقع از طریق یک دلیل قطعی برای تمام بندگان و مکلفین امکان نداره. ما واقعا اینقدر دلیل قطعی نداریم. خب اگر که فقط مکلف رو به دلیل قطعی و رسیدن به دلیل قطعی تکلیف کنه، این تکلیف به ما لایطاق. پس میاد چیکار میکنه؟ یکی از کارهایی که انجام میده اینه که دلیل ظنی رو معتبر میکنه و با الغاء احتمال خلاف او رو کلقطع قرار میده. کما ان الادله المحرزه تختلف فیما بینها، همچنان که این کما میخوره به تختلفای بالایی. یعنی چی؟ میگه هم بالا گفتش که ادله محرزه از اصول عملیه تفاوت دارن بینشون، اینو با هم اختلاف دارن در این مسئله که یکیشون کاشفه یکیشون کاشفی نیست. میگه همچنان که ادله محرزه از اصول عملیه با هم اختلاف دارن، تفاوت دارن، همچنان است اینکه ادله محرزه بینشون هم، اونها هم بین ادله محرزه هم باز اختلاف هست. کما ان الادله المحرزه تختلف فی ما بینها، تو خود ادله محرزه ما اختلاف داریم، اختلاف در واقع مفاد. چرا؟ لأن بعضها بعضی از ادله محرزه ادلتون قطعیه، بعضی ادله محرزه ادله قطعی هم که تعدی منجر میشن یعنی قطع بالحکم شرعی، و بعضها ادلتون ظنیه، بعضی از ادله محرزه هم ادله ظنیه هستن که تعدی الى کشف ناقص، که منجر به کشف ناقصی میشن که محتمل الخطا عن الحکم الشرعی، که احتمال خطا رو میدن در حکم شرعی، همون نکته که عرض کردم. اما شارع و حاضر ادلت الظنیه هی التي تسمى بالاماره، امارات، اینا رو میگن امارات. خب اینجا ایشون تاکید میکنه، میگه ادله ظنیه تعدی الى کشف ناقص محتمل الخطا عن الحکم الشرعی. ببینید ادله ظنیه اگر منظور ظن به ما هو و ظنه، که خب اینو اصلا اعتبار نداره، قاعده اولی در ظنون عدم اعتبار، اما همین که حیث ادله اومد پشت ظن و شد دلیل ظنی، به این معناست که اون دلیل ظنیه معتبر شده، و وقتی معتبر شد دیگه کشف ناقصی که محتمل الخطا باشه توش معنا نداره. چرا؟ چون با اعتبار به الشارع الغا احتمال خلاف شد دیگه شارع اون احتمال خلاف رو ملغا کرده، همین که ملغا کرده دیگه میشه کلغت، دیگه معنی نداره که بگیم الا کشف ناقص محتمل الخطا عن الحکم الشرعی. لذا اینجا دقت بفهمید، این عبارت رو باید اینطور معنا کرد که میفهم وقتی میگه بعضها ادلتون ظنیه، اشاره به این نکته داره. فرمودن که اصل عملی قوام ذاتی داره. سوال پرسه، حالا من یه سوال از شما میپرسم، یعنی چی قوام ذاتی داره؟ سوالتون خودش یه سوال داره. خب این از این مطلب. آقای عبیزی سوال دارید شما که علامت سوال گذاشتی؟ چی؟ همون منم همینو پرسیدم. منم مقصودش از این که میگه قوام ذاتی داره، اصلا قوام یعنی چی اینجا؟ قوام به چی داره؟ ذاتی بودن یعنی چی؟ صداد نمیاد آقای اخلاقی. یعنی چی قوام ذاتی مسئله با اصل عملی حل میشه؟ حرفتون مبهمه، یعنی چی شاکره پیدا میکنه؟ ما داریم میگیم که توی ببینید اصلا ما چرا با اصل عملی و ادله محرزه کار میکنیم؟ چون میخوایم حکم شرعی رو توی هر مسئله و واقعی رو برای خودمون کشف کنیم. خب حالا ما میپرسیم، میگیم آقا ما میخوایم حکم رو کشف کنیم، راه و ابزارمون برای رسیدن به کشف حکم شرعی از کجا میگذره؟ میگن که از دلیل محرز یا اصل عملی. بعد بیان میشه که خب حالا اگر دلیل محرز و اصل عملی شدن ابزار ما، آیا ما توی این ادله که الان فرمودید یک اصلی، یک قاعده عمومی داریم یا نداریم؟ که بدونیم خب مثلا توی هر مسئله برای کشف حکم شرعی ابتدا اخذ به چی بکنیم، کدومی که از این ادله اخذ بکنیم. شهید سعد گفتش که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. درسته ما تو هر واقعی میتونیم اصل عملی درست کنیم و مجرایی برای اجرای اصل عملی داشته باشیم متناسب با اون مجرایی که تو اون واقعه وجود داره. اما اجرای اون اصل عملی منوط به اینه که تو اون فرض هیچ دلیل محرز در واقع قطع به یقینی یا دلیل محرز ونی برای ما حاصل نشه. این معناش اینه. حالا اینکه بگیم اصل عملی قوام ذاتی داره، یعنی اینکه اصل در هر چیزی اینه که ما اول اصل عملی درش جاری کنیم، نه، این غلطه. اگه منظورتون اینه، این غلطه. اصل این است که، اصل که میگه منظور قاعده، قاعده این است که ما تا میتوانیم، این که میگه میتوانیم، تا جایی که برای ما اتفاق میفته که دلیل محرز داشته باشیم، باید به دلیل محرز اخذ کنیم، نه اصل عملی. اصل عملی حیث و لا دلیله که اعتبار پیدا میکنه. بفهم. قوام بخش ذات. خب قوام بخش یعنی چی؟ قوام این مفهوم خیلی مبهمه. من میدونم اگر که جایی شک داشته باشم در یک مسئله ای، اصل عملی به من کمک میکنه. اصل عملی نمیتونه به من واقع رو نشون بده، اما کمکم میکنه که مسئله من در فرض شکم از تحیر خارج بشه، در مقام عمل من وظیفه خودم رو بدونم. اما اینکه قوام اون مسئله رو ثابت میکنه، یعنی من نمیفهمم، یعنی اون مسئله رو مثلا قوی میکنه، قائمه به نفسه میکنه، یعنی چی؟ باز خیلی مفاهیم، میدونید، با اصطلاح نگید. اگه مطلبش رو فهمیدید مطلبش رو بگید. با اصطلاح که میگید، اصطلاح خودش رهزنه، چون من اون اصطلاحی که شما تو ذهنتونه، تو ذهن من که نیست. وقتی اصطلاح رو فرمودید، من برای این که بخوام مطلب شما رو متوجه بشم، باید یک همفکری تو اصطلاح داشته باشم. اگر که اصطلاح رو توضیح بدید اول، بعد که اصطلاح رو توضیح دادید، بعد اون وقت میتونیم صحبت بکنیم. باز قوام بخش مفهوم در واقع قلمبه سلمبه‌ایه. حالا اگر که متنی چیزی هست جای دیدید بفرستید، من نگاه میکنم براتون. نکته بود توضیح میدم. خب عرض منظرتون که خب این هم از این بحث ابتدایی. اما خب جناب شهید صدر از اون جایی که حق و طائعی هستن و خودشون رو در مقابل مشهور میبینن که قائل، مشهور قائل به قبح قابلا بیان هستش، این در واقع شروع بحثشون رو این گونه آغاز میکنن که ما در استنباط حکم شرعی و علم و اصول فقه به عنوان ابزار استنباط حکم شرعی دو منهج و دو روش داریم. منهج و روش حق و طاعه و منهج و روش قبح عقاب بلا بیان. منهج و روش حق و طاعه مفادش اینه که بارها هم تاکید کردیم، توی حلقه اولا هم وقتی که کار میکردیم اونجا هم مفصلا توضیح دادیم. حق و طاعه میگه آقا جان مگر تو مسلمان نشدی؟ میگه بله. مگر با حکم عقل اثبات نکردی که وجوب تبعیت از اسلام داری؟ میگه بله. خب حالا که وجوب تبعیت از اسلام برای تو به حکم عقل ثابت شد، به معنای وجوب تبعیت به معنای اینه که باید از احکام شریعت و شارع اطاعت کنی. اون روی سکه این حرف اینه که مولا نسبت به تو حق اطاعت داره، یعنی یه حقیست برای مولا بر ذمه و گردن تو، باید این حق مولا رو ادا کنی. خب سؤال، این حق اطاعت مولا آیا فقط اینو باز دوباره توی منجزیت قبل اینجا توضیح دادیم، آیا این حق اطاعت مولا فقط تکالیفی رو شامل می شود که قطع به اون تکلیف داری، یا نه فقط قطع به تکلیف حق و طاعه رو برای مولا بر ذمه تو به اثبات نمی رسونه، بلکه علاوه بر قطع به تکلیف، ظن به تکلیف و حتی احتمال به تکلیف هم حق و طاعه و موضوع حق و طاعه رو محقق میکنه. شهید صد گفتش که در همه این حالات حق و طاعه هست، البته با یه شرطی. شرط هم اینه که تا زمانی احتمال تکلیف برای من موضوع حق و طاعه رو محقق میسازد که از طرف شارع یه ترخیصی بر عدم تحفظ بر اون احتمال وارد نشده باشه. همین که شارع ترخیص داد، گو آقا لازم نیست این احتمال رو رعایت کنی، این احتمال رو برش تحفظ داشته باشی، به محض ابلاغ ترخیص و محرز شدن یه ترخیصی از طرف شارع، دیگه شارع در اون احتمال مذکور حق و طاعه نخواهد داشت، بلکه شما میتونی هر کاری خواستی انجام بدی. پس این رو مفصل بحثش رو کردیم که حق و طاعه شامل تکالیف محتمله هم میشود. حالا جناب شهید سعد معتقده که ما یه اصل عملی داریم که اون اصل عملی کف کاره. اصل عملیه به معنای اصالت و اصالت اشتغال ذمه است. این اصل اشتغال ذمه همون مفاد حق و طاعه هستش، یعنی که تا زمانی که شما احتمال میدی فضلاً از این که ظن به تکلیف داری یا قطع به تکلیف داری، اصل اینه که ذمه تکلیفی شما مشغول به اون احتمال در کف کار و قطعاً در بالاترین مرتبه قطع و ظن هستش. خب حالا که ما یه اصل عملی داریم که این اصل عملی بنابر مسلک حق و طاعه کف کار رو شامل میشه و قطعا وقتی کف کار رو شامل بشه مراتب بالاتر، یعنی ظن و قطع رو هم شامل میشه و مفادش هم اینه که هر تکلیفی که محتمل الوجود باشه و تا زمانی که اذن شارع در ترخیص و عدم تحفظ بر این مطلب و این احتمال ثابت نشه باید به اون احتمال وقعی بنهاد و اون احتمال رو در واقع بهش عمل کرد و ترتیب اثر داد، وقتی که اینطور باشه این سوال پیش میاد که آقا این حق و طاعه‌ای که شما درست کردید، این اصالت اشتغالی که درست کردید، این اصل احتیاطی که درست کردید، این تکلیف وسیعی که درست کردید برای عبد، این محدودش تا کجاست؟ تا کجاها میشه از این اصالت اشتغال به تعبیری از این حق و طاعه دست برداشت؟ جناب شهید سعد میگه ما چهار حالت فرض داریم که از این چهار حالت در دو حالت میتونیم از حق و طاعه در تکالیف محتمله که قاعدش اینه که اصل اشتغال ذمه در تکالیف محتمل جاری است، میتونیم در اون دو مورد از اون چهار مورد از حق و طاعه که اصالت اشتغال توش جاری است دست بکشیم. خب همین مقدار رو بخونیم تا اون چهار مورد المنهج علی مسلک حق طاعه، راه و روش ما در استنباط بنابر مسلک حق و طاعه. میگه و اعم الاصول العملیه بناهن علا مسلک حق طاعه و اصالت اشتغال ذمه. میگه عمومی ترین اصل عملی بنابر مسلک حق طاعه اصل اشتغال ذمه است. این اصل اشتغال ذمه همون اصل احتیاطه. تو اصل احتیاط چی میگفتیم؟ تو اصل احتیاط میگفتیم همین که من علم اجمالی دارم، علم اجمالی من سبب میشه که من به اون تکلیفی که محتمله ترتیب اثر بدم و احتیاط کنم. میگه که عمومی ترین اصل عملی، این که میگه عمومی ترین اصل عملی از چه جهته؟ از این جهته که ما وقت این دقت کنید که اون مشکل سوالی که داشتید هم حل میشه. آقای اخلاق چرا میگه اهم الاصول؟ اینم تو توضیح اشاره کردم. ببینید ما حق و طاعه رو محدودش رو تا کجا بردیم؟ بردیم مرز احتمال و حتی احتمال رو هم شامل در واقع مشمول این حکم حق و طاعه کردیم. گفتیم که حق و طاعه شامل احتمال این تکلیف محتمل هم می شود. خب حالا که حق و طاعه شامل تکلیف محتمل هم می شود، بنابر مسلک حق و طاعه ما میتونیم یه قاعده درست کنیم. قاعده چیه؟ قاعده اینه که اصل این است که ذمه شما به هر تکلیفی مشغوله. شما نمیتوانی به راحتی از زیر بار تکلیف خارج بشی. اصل اشتغال ذمه است که مفاد این اصل اشتغال ذمه حکم عقله. یعنی عقل من اثبات کرد که در تکالیف محتمله که کف کاره شما اونجا برای مولا حق و طاعه قائل بشی. وقتی که ما برای مولا حتی در تکالیف محتمله اصل در واقع حق و طاعه قائل شدیم، این دقت کنید عبارتون اخرای قائل شدن حق و طاعه برای مولا در تکالیف محتمله اصل اشتغال ذمه مکلف. من از شما سوال میپرسم وقتی تکالیف محتمله هم داخل حق و طاعه شد، آیا فرضی میمونه که از حق و طاعه خارج بشه یا نه؟ قطعا فرضی نمیمونه جز اون فرضی که خود شارع بیاد اعلام بکنه که اینجا شما لازم نیستش که تحفظ بر احتمال داشته باشی، ترخیص داری. خب وقتی که شما با حق و طاعه تمام فروز رو بردی زیر حق و طاعه، قطع به تکلیف، ظن به تکلیف و احتمال به تکلیف، خب معناش اینه که تا موقعی که زنده هستی ذمه شما به تکلیف مشغوله. اصل اشتغال ذمه شما به تکلیفه. خب کی اصل اشتغال ذمه به تکلیف از بین میره؟ میگه تا زمانی که از طرف شارع یک ترخیصی بیاد، تا اون موقع اصل اشتغاله هست. همین که به محض اینکه شارع در موارد تکلیف محتمل یک ترخیصی داد، حق و طاعه مولا و شارع نسبت به تکالیف محتمله از بین میره. خودش میاد این حق و طاعه رو از بین میره، میگه من اینجا حق و طاعه ندارم، اینجا تو آزادی هر کاری خواستی انجام بده. لذا ایشون اینطور بیان میکنه که در این مسئله وقتی که ما قائل به حق و طاعه شدیم، از اونجایی که میگفتیم که ما تو هر مسئله و قاعده ای اول میتونیم مجرای اصل عملی رو توش پیدا بکنیم، از اون باب در اینجا این مسئله رو توضیح میدیم که وقتی حق و طاعه شامل تکالیف محتمل شد، عمومی ترین اصل عملی از جهت موارد ابتلاء به اون اصل عملی، اصل اشتغال ذمه یا به تعبیری اصل احتیاطه. یعنی چی اصل احتیاط اشتغال ذمه؟ یعنی که شما چون حتی در تکالیف محتمل هم حق اطاعتی داری و باید مولا را اطاعت بکنی، پس ذمه تو تا زمان مرگت یا تا زمان ترخیص از طرف شارع حتی به تکالیف محتمله هم مشغول. این میشه معنی. چیز جدیدی نیست، فقط اصطلاحات جدید به کار بردن. و اهم الاصول العملیه، عمومی ترین اصل عملی از جهت مورد ابتلاء به اون اصل عملی در مواردی که میخواییم در واقع حکم واقعی شرعی رو به دست بیاریم، بنان علا مسلک حق طاعه، بنابرای مسلک حق طاعه هو اصالت اشتغال ذمه. عمومی تا این اصل عملی اصل اشتغال ذمه است. اصل اشتغال ذمه همون اصل احتیاطه. و هازا اصلون یحکم به العقل. این اصل اشتغال ذمه اصلیست که عقل رو اون حکم میکنه. خب مفادش چیست؟ ان کل تکلیفن، هر تکلیفی که تمل وجوده وجود اون تکلیف محتمل است و لم یثبت اذن الشارع فی ترک تحفظ تجاهه و همچنین ثابت نشده است اذنی از طرف شارع در ترک تحفظ بر اون احتمال تجاهه در قبال اون احتمال فهو منجزان و تشتغل بهی ذمه المکلف. اون موقع اون تکلیف محتمل منجز است، یعنی شما اگر اونو انجام ندی چوب میخوری و ذمه مکلف به اون تکلیف محتمل مشغول میشود. خب حالا این حرف رو کجا از کجا داره بردید؟ میگه من مرد دو زالکه، بازگشت این حرف الا ما تقدم به اون چیزیست که گذشت، من ان حق الطاعه للمولا، از این که حق الطاعه برای مولا شامل میشود، کل ما ینکشف من التکالیف، هر آن چیزی که از تکالیف کشف میشه رو شامل میشه، ولو انکشافا ظنیا او احتمالی، ولو اینکه این کشف خود انکشاف خود انکشاف ظنی یا احتمالی باشه. و هذا الاصل هو المستند العام للفقيه ولا يرفع يده عنه في بعض الحالات التاليه الا في بعض الحالات التاليه. میگه این اصل، کدوم اصل؟ اصل اشتغال ذمه مکلف. این هو المستند العام، این یک قاعده کلی است برای فقیه، یک ابزار کلی است برای فقیه، یک دلیل کلی است برای فقیه. اصل اشتغال ذمه است، تا میتونی باید تکلیف درست کنی، معنای اشتغال ذمه اینه، تا میتونی باید حواست باشه. چرا؟ چون شما تکلیف داری. ولا یرفع یده عنه، و ید آقای فقیه از این اصل برداشته نمی شود الا در بعضی از حالاتی که می آید. این حرف یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم از اصل اشتغال ذمه دست برداریم الا در بعضی از حالات. مثلا کجا؟ مثلا فرض کنید در قبال اصالت اشتغال ذمه یه دلیل قطعی بیاد و بگه اصلا اینجا تکلیفی وجود نداره. به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید من امروز میخوام برم که از مغازه سر کوچه خدمت شما عرض کنم که شیر بخرم. بعد خدمتتون عرض کنم که من اطلاع پیدا کردم که این مغازه شیرهاش رو یا مثلا ماستهاش رو که میخوام ماست یا شیر بخرم از یه گاوداری گرفته، که این گاوداریه احتمال میدم این گاوداریه خدمت شما عرض کنم که موقع درست کردن این شیر یا ماست یک نجاستی در این شیر و ماست افتاده و این ماست و شیره نجس شده و من میدونم که این مغازه در واقع بخشی از شیر و ماستش رو از این گاوداریه میگیره، بخشیش هم از این گاوداریه دیگه میگیره. خب اینجا من پس احتمال میدم که نجاست افتاده باشه دیگه، درسته؟ خب این احتمال نجاسته، توجه فرمودین؟ چون طبق قاعده حق و توعه برای من تکلیف آوره، من باید به این احتمالم ترتیب اثر بدم و از اینجا شیر و ماست نخرم. اما حالا پس این میشه اصالت اشتغال ذمه و اصل احتیاط، احتیاط جاری میشه. اما فرض کنید، فرض بفرمایید در همین فرض مثال ما، من میرم داخل مغازه، یه دلیل قطعی برای من حاصل میشه و من یقین پیدا میکنم که هیچ کدوم یکی از این ماست و شیرا نجس نیستن. به عنوان مثال خود مثلا صاحب گاوداریه میاد میگه که بابا اصلا ما امروز این اتفاق واسه ما نیفتاده، یا خود فروشنده میگه، دقت کنید، میگه من روزای قبل ماست و شیرمو که میخواستم بیارم نصفشو از گاوداری شماره 1 میآوردم که الان شک داری در این که توش نجاست هست، و نصفشو از اون گاوداری دیگه شماره 2 می آوردم، اما امروز همه رو از گاوداری شماره 2 آوردم. خب این خودش دلیل قطعیه دیگه. وقتی این دلیل قطعیه اومد، کلن احتمال اون تکلیفی که میرفت از بین میره و حق و طاعت توی اون تکلیف محتمل از بین خواهد رفت. پس بنابراین یکی از موارد نرخ شاه عباسی که اصل اشتغال ذمه زیر سوال میره و بهش استناد نمیشه، اونجاییه که شما در حقیقت تکلیف محتملتون با یک دلیل قطعی از بین رفته باشه و مجرایی برای تکلیف محتمل باقی نمونده باشه. خب الحمدلله رب العالمین، تو همینجا کفایت میکنی، خسته نباشی.